آن روز بعد از ظهر فرانسوا اولاند تصمیم گرفت سوار مترو شود. وسیله حمل و نقلی که هرگز از آن استفاده نکرده بود. نخست به این دلیل که او تقریباً مثل ادویه فروش‌های عرب، رستوران داران چینی یا مدیران سالن‌ها در وسترن‌های آمریکایی که طبقه بالا ساکن بودند، در محل کارش یعنی کاخ الیزه زندگی هم می‌کرد. بعد هم به این خاطر که کارکنان بخش امنیتیش مشکل برنامه‌ریزی ناشناخته‌ای داشتند و هرگز به او اجازه نمی‌دادند چنین حرکتی انجام دهد. سرانجام همیشه از این کار به شدت منع می‌شد. آنها مانع رئیس جمهور نمی‌شدند تا کاری را که دلش می‌خواهد انجام دهد و در این مورد سوار مترو شود. فقط در پی آن می‌افتادند که زودتر از موعد بازنشسته شود. به همین دلیل این بار محافظانش نتوانسته بودند مانع او شوند تا وارد بطن متروی پاریس نشود. رئیس دولت قطعاً روز خوبی را انتخاب نکرده بود، زیرا مشاوری بلافاصله آمده بود دنبالش تا به او اطلاع دهد تلفن همراه در آن غار قرن 21 خط نمی دهد و حادثه بی سابقه ای دارد دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا زنی بلند شده است. آه نه، دوباره می خواهید همون داستان مادر خانواده را برای من سرهم کنید که استیک های خرد شده از فروشگاه بلند کرده بود تا بچه های گرسنه‌ش را سیر کنه؟ دیگه نمیتونین بلای سال 2007 رو سرام بیارین؟ منو از این ماجرا بذارین کنار، مثل دفعه اول، مثل همون کاری که سارکو کرد. آقای رئیس جمهور، این یکی زن چیزی تو فروشگاه بلند نکرده، تو آسمون بلند شده.
او وقت بلند کرده ها؟ ابرا رو؟
آقای اولاند که خیلی به لطیفای خاص خودش میخندید، از شدت خنده کوتاهی شبیه قدقد مرغ تکان خورده بود. اطرافیانش نیز خود را مجبور کرده بودند این کار را انجام دهند و قدقدی همگانی قطار مترو را در بر گرفته بود که 99% مسافران آن را نیروهای پلیس و 1% را مردم عادی و دقیق تر بگویم با نوعی حدوداً 50 ساله تشکیل می‌داد که داشت بین دو آدم غول پیکر له می‌شد و مجبورش کرده بودند تعهد حفظ حریم خصوصی را امضا کند که در آن متعهد شده بود بلافاصله همه حرفای رئیس جمهور خوب ما را هر چقدر هم احمقانه بود فراموش کند. این زن مثل پرنده پرواز می‌کنه قربان.
مثل پرنده؟ این دیگه جالبه. ببینم انجمن حفاظت از پرندگان در جریانه؟
نه قربان.
خب اداره کل حمل و نقل هوایی چی؟
نه قربان.
بازم بهتر. اداره کل امنیت خارجی چی؟
نه قربان.
آه، کمتر از اینم از شما انتظار نداشتم. خب پس در این مورد همه پیش به سوی شارل دوگل.
زن از اورلی حرکت کرده.
خیلی خوب، در این صورت همه پیش به سوی اورلی.
قربان فرودگاه اورلی بسته است.
خب پس در این صورت همه پیش به سوی شارل دوگل.
قربان همه فرودگاه تعطیل شده. یادداشت جمع‌بندی وضعیت امروز صبح نخوندین؟
اگه منظورتون همون پرونده قرمز رنگ حجیم حدود 100 صفحه‌ایه که هولوحش ساعت 11 صبح به صورت اضطراری برای من آوردن، باید بگم نه. من گزارش‌های جمع‌بندی وضعیتی رو که بیش از یک جمله باشه نمی‌خونم، مثل پومپیدو. چون وقتی از یه جمله بیشتر میشه دیگه جمع‌بندی وضعیت نیست.
مشاور زیر لب زمزمه کرد: دفعه بعد براتون تلگراف میفرستن.
چی؟
هیچی آقای رئیس جمهور. گفتم حق با شماست. از این به بعد مراقبیم که گزارش‌های جمع‌بندی آینده بیش از یه جمله نشه. اگه بتونم جسارت کنم حداکثر 2 جمله.
و حالا که داریم درباره این مسئله حرف میزنیم بگم که دیگه نباید خبری از پرونده‌های کلفت قرمز در کار باشه. من هیچ وقت لای پرونده‌های کلفت قرمز رو باز نمی‌کنم. منو می‌ترسونن. هر لحظه ممکنه یه پرونده کلفت قرمز بخوره تو صورت شما، فهمیدی؟ خیلی خب، برگردیم سراغ فرودگاه‌های خودمون.
همشون تعطیل شدن قربان.
هیچ فرودگاه فرانسوی برای رئیس جمهور فرانسوی‌ها تعطیل نیست.
ابر خاکستر غول‌پیکری مانع پرواز هواپیماها میشه قربان. خبری که توی جمع‌بندی وضعیت امروز صبح اومده بود.
می‌بینین که میتونین اینو فقط توی یه جمله خلاصه کنین. ابر خاکستر غول‌پیکری مانع پرواز هواپیماها میشه. پیچیده تر از این که نیست. خب محض اطلاعتون بدونین که هیچ ابر خاکستری مانع پرواز رئیس جمهور فرانسوی ها نمیشه.
به سرعت به سطح زمین برگشتند. با عجله اسکورتی موتوری ترتیب دادند و آقای اولان را آژیرکشان تا اورلی همراهی کردند که در آنجا خانم نماینده سیبیلو از پلیس مرزی منتظرش بود تا او را از موقعیت مطلع کند.
رئیس جمهور گفت: سلام آقا، بگین ببینم ماجرا چیه؟ زن پلیس پاسخ داد: آقای رئیس جمهور، من مرد نیستم. رئیس فرانسوی ها که دلش نمیخواست بیشتر از این در زندگی خصوصی مأمور دخالت کند پاسخ داد: این به خود شما ربط داره دوست من. من از شما درباره وضعیت سوال کردم، نه راجع به مشکلات هویت جنسیتون. اگرچه من کاریو که شما تو یوروویژن انجام دادین خیلی دوست دارم. سیبیل زن از عصبانیت لرزید. زن دوست؟ ببخشید، زن پرنده به تازگی مرز اسپانیا رو رد کرده قربان.
چی؟
به این زودی رسید پیش پایاخورا؟ خیلی خوب، بجنبین، اتلاف وقت بسه. منو به ایر فرانس وان برسونین، اون میپره. آرایشگر گفت:
من از اولاند خوشم میاد.
من نه خیلی، ولی خب اونا به اون یکی فرانسوا ترجیح میدن.
فرانسوا میتران؟
بله میتران. هیچ وقت خیلی با شخصیتش حال نکردم. به نظر من بیش از حد سرد و جدی بود.
حق با شماست، بیش از حد سرد و جدی. و از وقتی مرده خبری ازش ندارم که براتون تعریف کنم.
موقعیت بر فراز کوههای پیرنه، فرانسه، اسپانیا. فاصله قلبی 1473 کیلومتر. اسماعیل کاداره، شاعر آلبانیایی، روزی گفته بود: ابرها مثل پاکت نامه‌های غول‌پیکر، مثل نامه‌هایی که فصل‌ها برای هم فرستاده‌اند، شنا می‌کنند. احتمالاً یک زن پستچی هم بهتر از این نمیتوانست بنویسد. چقدر دنیا از اون بالا زیبا بود. احساسی متفاوت با هواپیما سوار شدن. زیرا هنوز طیاره‌های با کف شیشه‌ای اختراع نشده بود تا مثل قایق‌های گردشگری مارسی شگفت‌انگیز باشد. برای همین انسان‌ها آن احساس شیرین تراوت و رطوبتی که چهره را نوازش می‌کرد و حس آزادی مطلق و سپس آن رایحه را کم داشتند. رایحه بهشت. پروویدنس فرمان روای حرکتها و قایقش بود، صاحب ارتفاعی که دلش می‌خواست در آن پرواز کند. متوجه نصاب‌های بادنما روی سقف کلیساهای جامع و شیشه شورهای در حال استراحت شد که روی سقف‌های کریستالی بی‌حال شده بودند. هر چیزی که می‌دید از بالکن‌ها می‌افتاد دیوانه‌وار بود. دخترکان گریان، کوهنوردان غیرحرفه‌ای و دسته از شخصیت‌هایی که از ترانه ایجلن خارج شده بودند. طی چند ساعت از فراز شهرهای مهم فرانسه عبور کرد و از رشته کوه‌های عظیمی گذشت که کشورش را از اسپانیا جدا می‌کرد. انگار جادو فرشی را که زیر پایش پهن می‌شد تغییر می‌داد. زردتر، خشک‌تر، سبزش کمتر. زمین خشک که به تدریج با کم شدن ارتفاع تشنه تر می شود. پروویدنس دو بار توقف کرده بود تا کمی آب بنوشد و تجدید قوا کند. زیرا باز کردن دهان در ابر برای فرو نشاندن آتش کفایت نمی کرد. همینطور تلاش برای نوشیدن آبی که از آبپاش‌های فضای سبز بیرون می پاشید، آن هم از فاصله 5 متری. او احتمالاً چندین ساعت را برای پر کردن لیوانی ساده تلف می کرد. بنابراین قبل از اینکه به کوههای پیرنه برسد، روی زمین گاوها و در جایی که پر از رودخانه ها و همچنین رگه های حتی روی صخره کوهستان بود، پایین آمده بود. بعد از آن مشکلی نداشت تا دوباره به سمت آسمان ها بالا برود. وقتی به سطح زمین نگاه می کرد، گاهی ستون های انسانی را می دید که به اندازه اجتماع مورچه ها بزرگ بودند. ظاهراً آنها سفرش را آن پایین دنبال می کردند. این نظرش وقتی تایید شد که حوالی اسپانیا با بالونی روبرو شد. بفرما، بالونها آزاد بودند امروز رفت آمد کنند. شیوه حمل و نقلی که به آن فکر نکرده بود. 4 نفری که توی آن بودند، سبد بالون را نزدیک آورده و مقداری خوراکی به او داده بودند تا بجود. 1 موز،
چند تا شیرینی خانگی از سوی طرفدارانی که می‌خواستند نهایت دوستیشان را به او ابراز و از او تشکر کنند که درس زندگی چنین زیبا و قدرتمند به آنها داده بود. نامه کوتاهی که در ظرف پلاستیکی مارک تاپرور گذاشته شده بود می گفت انگار همه ما می خواستیم همراه شما در ابرها باشیم. شما از نظر ما تینکربل هستید. و روزنامه نگاری که آنجا بود و مجهز به دوربین و میکروفون تایید کرده بود که آن پایین روی زمین او را از همین حالا پری رنو 4 زرد رنگ می نامیدند. زیرا او در اداره پست کار می کرد. پری رنو 4 زرد رنگ. پریها معمولاً فقط 2 بال داشتند اما او 4 بال داشت. اسم بدی نبود. این شهرت هم بد نبود. پروویدنس ناگهان به اندازه جوکوند مشهور شده بود. به اندازه همه بازیگران زن سینمای فرانسه و آمریکا، سوفی مورسو، جولیت بینوش، اودری توتو، ماریان کوتیار، آنجلینا پاتریجولی، ناتالی پورتمن و حتی پنلوپ کروز. اما مهمترین نکته این ماجرا به شاهکار پروویدنس برمیگشت که در دنیا تنین انداز شده و احساس عشقی عظیم سیاره را فرا گرفته بود. در یک لحظه نبض جنگ ها و درگیری ها متوقف شده بود. در یک لحظه تپش قلب نفرت خاموش شده بود. مایکل جکسون بارها خوانده بود جهان را درمان کنید، از آن جای بهتری بسازید. و حالا دیگر نبود که این وضعیت را ببیند. نلسون ماندلا هم نبود. نه مارتین لوتر کینگ زنده بود، نه گاندی و نه مادر ترزا. شوخی تلخ سرنوشت بود که همه کسانی که روزی برای صلح در دنیا مبارزه کرده بودند، حالا آنجا نبودند. سوری‌ها سلاح‌های خود را روی کیسه‌های شنی گذاشته بودند و دستشان را سایبان چشم‌هایشان کرده بودند تا به دقت به آسمان نگاه کنند. آنها هرگز زن فرانسوی را که بیش از حد سمت غرب رفته بود نمی دیدند. اما جنگ را متوقف کرده بودند. آتش بسی ناگهانی و غیر منتظره اتفاق افتاده بود. همچون زمانی که زوجی عصبانی یک باره نگاهشان به فیلمی عاشقانه می افتد و با گرفتن دستهای هم و در آغوش کشیدن یکدیگر روی کاناپه دعوایشان تمام می شود و در عرض یک ثانیه هفته ها فحش و فحشکاری را فراموش می کنند. حتی مردی فلسطینی که با تفنگ اتوماتیکش یک اسرائیلی را هدف گرفته بود گفت یالا بیا همه چی را فراموش کنیم. تقریبا همه جا خانواده های از هم گسیخته با هم آشتی کردند. پدرهای فراری دوباره راه خانه و کاشانه را در پیش گرفتند. مادران نابود شده برگشتند و در سطل زباله دنبال نوزادی گشتند که به تازگی آنجا رهایش کرده بودند. ببینید چطور میتوان دنیا را تغییر داد؟ آن هم وقتی قصد چون این کاری را نداریم. پروویدنس یک روز صبح زباله ها را پایین برده و سر راهش دنیا را نجات داده بود. و پیش از اینکه همه تلویزیون های زمین بتوانند خبر خوش را با سر و صدای زیاد اخبار فوری گزارش کنند، وضعیت دوباره به حالت قبل بازگشت. این داستان فقط چند دقیقه دوام آورده بود. 3 دقیقه. سپس وقت آن رسید که همه دوباره به خودشان بیایند و دغدغه های کوچکشان را از سر بگیرند. وقت آن رسید که فرشته گذشته باشد و مرد ماشه را بچکاند. همان لحظه مردی سفید پوست سیاه پوستی را در آلمان کشت. مردی سیاه پوست 2 سفید پوست را در آفریقای جنوبی و جوانی نامتعادل با تفنگی که به مناسبت افتتاح حساب بانکی به او هدیه داده شده بود در دانشگاه آمریکایی کشتار به راه انداخت. گروهی از هیزم شکن‌های مخفی 5 عضو قبیله آمازونی آوا را کشتند. مردی ایرانی یک عراقی را کشت. مردی عراقی یک ایرانی را کشت. مردی پاکستانی اسید پاشید به چهره زنش چون به مرد پاکستانی دیگری نگاه کرده بود. مردی برزیلی پیرزنی را کشت چون می‌خواست کیف دستیش را بدزدد. تروریستی از جبهه النصره 12 غیر نظامی را کشت و 43 نفر دیگر را در حمله انتحاری در بازاری در دمشق زخمی کرد. و مرد پرویی افسرده‌ای خودش را از بالای ساختمان 8 طبقه‌ای به پایین پرتاب کرد بدون اینکه پانچه و موسیقار خودش را کنار بگذارد. و در انتهای مسیر دو عابر پیاده را له کرد که هیچ چیزی نخواسته بودند. بله، دنیا دوباره به حالت طبیعی برگشته بود. اما هرگز نمیتوان این 3 دقیقه صلح کامل را فراموش کرد که طی آن هیچ مرگی ثبت نشده بود، حتی مرگ طبیعی. پیرمردها و بیمارها در حالی که دندانهایشان را به هم فشار میدادند، دوام آورده بودند. همانطور که جلوی عطسه کردنمان را میگیریم تا کودکی که خوابیده بیدار نشود. و شاهکار زن جوان پستچی فقط تأثیراتی بر روح و قلب‌های این مردان و زنانی داشت که در دنیای زیبای ما سکونت دارند و البته بر جسم‌ها، این تکه‌های گوشت که آن را همه جا با خودشان می‌کشیدند و آنها را انسانی‌تر و آسیب‌پذیرتر جلوه می‌داد. زیرا اغراق نبود بگوییم و مطبوعات بین‌المللی هم از آن بی‌نصیب نمانده بودند که در آن روز در 4 گوشه کره زمین مردان و زنان زیادی پس از دیدن پرواز پروویدنس برای ملحق شدن به دخترش در تلویزیون‌هایشان بیماریشان درمان شده بود. یکی سرطان ناچیزش درمان شده بود، یکی سرطان خون محقرش درمان شده و دیگری قلب شکسته کوچکش التیام یافته بود. و سپس آنجا هم دوباره همه چیز به حالت طبیعی برگشته بود. پروویدنس که از همه اینها بیخبر بود، با یک دستش به سبد بالون آویزان شده بود و بازوی دیگرش را تکان می‌داد تا در نیرویش صرفه‌جویی کند، مثل دوچرخه سوارهایی که با یک دست اتومبیل حامی مالیشان را می‌گیرند. او با لبخند، با تلاشی دوستانه و با تدبیر به روزنامه‌نگار پاسخ داد. استاد اوه حتما جلوی تلویزیون ارزان قیمتش در اجاقش در باربس یا ملک بزرگش در منطقه 16 از خشم دیوانه شده بود. البته اگر چون این ملکی اصلا وجود داشت، شاید حتی در حال خوردن کلاهش، یعنی همان کلاه پشمی پاریس سن ژرمن بود. احتمالا این هم خیلی بیمزه تر از ساندویچ هایی نبود که با هرس و ولع میخورد. شاید هم به خوبی حرکت شاگردش را درک میکرد که داشت موهبتش را برای سراسر دنیا فاش میکرد، زیرا برای این کار دلیل خوبی داشت و دلیلش هم شستن مرتفع ترین ساختمان های دبی نبود. ماجرای زن جوان واقعا همچون تور دو فرانس به رویدادی برای پیگیری تبدیل شده بود، حتی اگر مدتها پیش مرزها را پشت سر گذاشته بود. او احتمالاً جام نفرت انگیزش را به دست می آورد و شاید چونوری به او می بالید. خیلی زود بالان دور شد، یا پروویدنس از آن دور شد، و زن پستچی آرامشگاه و خانه جدیدش را باز یافت. آن ابرها حالا خانه او بودند و او بازوهایش را زیباتر تکان داد. هر بار که اعضایش شروع می کردند به خشک شدن، به زهرا فکر می کرد و درد تحمل پذیرتر می شد. هر ثانیه که می گذشت او را به دخترش نزدیکتر می کرد. هر حرکت بازو، هر شهری که از بالای آن پرواز می کرد، هر رودخانه، هر ابری که می گذشت، باور نمی کرد آنجاست. جادو بود. احساس میکرد خواب میبیند، اما احساساتش بیش از حد واقعی بودند. ناگهان با صدای گنگ و قابل توجه از افکارش بیرون کشیده شد. هواپیمای آبی و سفید به او نزدیک میشد. با حروف درشت روی بدنه هواپیما نوشته شده بود: ایالات متحده آمریکا. در سطح خودش از حرکت باز ایستاد. مثل آن دست از کشتی‌های دزدان دریایی در فیلم‌ها که برای آغاز جنگ نزدیک میشوند. هواپیما انقدر نزدیک او بود که می توانست از ورای پنجره های کابین خلبان ببیند که خلبان ها دارند آدامس هایشان را می جوند. ممکن بود در اقیانوس همراه دلفین ها شنا کند، اما حالا در هوا بین بالون ها و ایر فورس وان شنا می کرد. وقتی همه هواپیماهای دیگر به زمین دوخته شده بود، تنها یک هواپیما اجازه یافته بود در آسمان به پرواز درآید. هواپیمایی که رئیس جمهور ایالات متحده را سوار کرده بود. از آنجایی که آنها در ارتفاع بسیار بالایی نبودند، در طیاره رئیس جمهوری باز شد، اما کسی مثل فیلم‌های فاجعه‌آمیز همچون صدفی به بیرون کشیده نشد. 2 مرد با کت و شلوارهای سیاه کمر پروویدنس را گرفتند و او را به سوی خودشان کشیدند. زن جوان فرانسوی از در ورودی وارد شد و بدون اینکه از او چیزی بپرسند، نی در یک دست و لیوانی ویسکی و 2 قطعه یخ در دست دیگرش دید. اینگونه بود که پستچی ساده حومه جنوب پاریس قدرتمندترین مرد دنیا را ملاقات کرد. البته بعد از استاد اوه. اوباما با وجود قدرت فراوانش مرد ساده‌ای بود. مثل هر کس دیگری او هم وقتی در خانه‌اش یا در هواپیمایش که کمی شبیه آن بود حضور داشت، جای کفش ورنی‌اش دمپایی‌های قرمز راحتی به پا کرده بود که تمثالی از هومر سیمپسون بود. بنابراین دولت مرد که لباسی به رنگ ملتش یعنی کت آبی ملوانی، کراوات سفید و دمپایی قرمز براق پوشیده بود، با لبخند پهنی که روی لبهایش نقش بسته بود، از زن جوان فرانسوی استقبال کرد.
My dear Providence, I jumped right away in my jumpboard the very moment I...
انگار جادویی شد و زن موبوری با دندانهای سفید کنارش ظاهر شد و شروع کرد به ترجمه. پرویدنس عزیزم، در لحظه‌ای که شنیدم درباره شاهکار شما صحبت میشه، پریدم توی جتم. البته الان باید برای افتتاحیه بازی‌های المپیک تو راه یونان باشم، به ویژه برای مسابقه پرتاب هسته گیلاس که بهم گفتن تیم فرانسه سوگلی این رشته است. درسته که گرمکناشون از ماده اصلی پنیر روکفور دوخته شده؟ همین الانش هم فرانسوی‌ها بوی خیلی خوبی نمیدن. از من خواست اینو ترجمه نکنم ولی من نتونستم جلوی خودمو بگیرم. بله، خلاصه میخواستم با چشمای خودم ببینم که شما پرواز میکنین. کاری که دارین انجام میدین زیبا و شایسته است، حتی خیال انگیزه. همونطور که احتمالاً نیل آرمسترانگ گفته بود، این تکان مختصر دست برای مرد و بالاخره برای زن و حرکت بزرگ دست برای بشریت. حیف که یه زن فرانسوی اولین نفریه که به این هدف رسیده. اینو هم از من خواست ترجمه نکنم ولی از توان من خارجه. میفرمایند که به نام ایالات متحده آمریکا به شما تبریک میگم. به سلامتی نخستین پروازتون. به همین دلیل نشان صلح آمریکا رو به شما اعطا میکنم. چه ربطی بین صلح و عمل شما وجود داره؟ هیچی. ولی تنها نشانیه که برام باقی مونده. یه انبار پر ازش دارم. نمیشه اینها رو به آسونی رد کرد. فکر کنم ازتون خواست اینو هم ترجمه نکنین. نه، چرا؟ خب. باراک اوباما تکه کوچکی پارچه آبی و سفید که شکل ستاره بود از جعبه درآورد که زن موبور دیگری با دندانهای سفید که او هم انگار با جادوگری ظاهر شده بود دستش داد. بعد آن را به بخش بالایی بیکینی پرویدنس سنجاق کرد. سپس گونه های او را با هیجان بوسید. زن جوان فرانسوی که هم برایش مایه افتخار بود و هم نگران بود آن وزن اضافی مزاحم پروازش شود گفت ممنون. دو مرد سیاه پوش سرویس مخفی با ظاهری قاطع دوباره او را محکم گرفتند و تا در هواپیما همراهیش کردند. آنجا برایش آرزوی سفر خوشی کردند و پیش از اینکه او بتواند فریاد بزند ممنونم، در خلأ پرتش کردند. پرویدنس چند ثانیه‌ای وقت گذاشت تا ریتم درستش رو دوباره پیدا کند و وقتی موفق شد صدای گنگ جدیدی به گوشهایش خورد. هواپیمای دیگری، این یکی سفید با نوشته جمهوری فرانسه روی بدنش، همان کاری را کرد که چند دقیقه قبل شهاب سنگ آمریکایی انجام داده بود. هواپیما هم سطح او پرواز می کرد. زن جوان فکر کرد فرودگاه ها برای همه هم بسته نیست. در جلوی هواپیما باز شد و دو دست قدرتمند او را محکم گرفتند. قبل از اینکه بتواند بگوید آخ، دید روبروی فرانسوا اولاند رئیس فرانسوی ها ایستاده. به هیچ مقدمه پرسید من نفر اولم؟ پرویدنس به دروغ گفت بله آقای رئیس جمهور. او که خیالش راحت شده بود نفسی کشید. خب، حتی قبل از اوباما؟ حتی قبل از اوباما.
عالیه، میدونین به محض این که خبردار شدم پریدم توی ایر فرانس وانم.
در این مورد تردید ندارم آقای رئیس جمهور. اگر او هم رئیس جمهور بود مدت طولانی میشد که توی ایر فرانس وانش پریده بود تا برود دنبال دخترش. ولی خب عوام باید به همین اکتفا میکردند که مثل جوجه های بازی ویدیویی که نابغه ها ابدا کرده بودند با تکان دادن بازوها پرواز کنند. اولاند هم به شیوه همتای آمریکاییش، البته بدون کمک هیچ زن موبوری با دندانهای سفید، به او تبریک گفت و مدال لیاقت را به سینه‌اش آویزان کرد. عجب، گلوله کوچکی از جنس پارچه آبی به بیکینی سنجاق شده بود. ممنون آقای رئیس جمهور، باعث افتخار منه.
این مدال آمریکایی چیه؟
کجا؟
خب اونجا، روی بالاتنتون.
آها، این
انگار نشان صلح آمریکاست. شما به هم گفتین من نفر اولم.
به نظر می رسید بیشتر از آدم در روز جشن مادرها خودش را باخته.
خب، ولی شما نفر اولید. خب پس این مدال کوفتی اوباما رو روی بالاتنتون چطور توضیح می دین؟
وقتی رئیس فرانسوی ها عصبانی می شد، این تمایل ناخوشایند را داشت که جلف و زننده شود. مشاورش که می دید اوضاع دارد ناجور می شود، نزدیک شد و او را با چند حرف عاقلانه آرام کرد.
عذرخواهی منو بپذیرید دوشیزه دوپوا، الان یک کمی عصبی هستم، درکم کنید. نرخ محبوبیت من به زودی کمتر از ارزش پزوی آرژانتین میشه.
سپس لبخند زد و پروویدنس را بوسید. دست‌های بزرگ لمبرهای مری پاپینز اداره پست را گرفتند و پیش از اینکه او فرصت کند چیزی بگوید، او را با قلبی پر از افتخار و بیکینی سنگین‌تر از یک ستاره دوباره به سوی ابرها بازگرداندند. او هرگز متوجه چیزی که مشاور به رئیس جمهورش گفت تا او را آرام کند نمی‌شد. راز حکومتی. رفت آمد سیاسی مشاوران، رؤسای جمهور و اسرار دولتی ادامه یافت. خیلی زود در آسمان باله‌ای واقعی از بوئینگ ها و ایرباس های مقامات رسمی به راه افتاد. بهترین نخبگان دولت های سراسر دنیا نمی‌خواستند به زنی که پرواز می‌کند بی‌اعتنا باشند. هر کدام برای دست دادنی مختصر و اهدای نشانی به آنجا می‌رفت. راخوی رئیس دولت اسپانیا و نشان شکلاتیش که بحران اقتصادی او را مجبور می‌کرد چون این نشانی بدهد، پوتین با پاسپورتی به نام زن جوان برای وقتی که پذیرش ملیت روسی او را اغوا می کرد، و صدر اعظم آلمان که مشتاق بود آن مایه گلدار زیبا را از نزدیک ببیند و احتمالاً بداند آیا می تواند اندازه بزرگ آن را پیدا کند. این اتفاق برای سراسر جهان غیر عادی بود و واقعاً هم بود. پروویدنس به پری تبدیل شده بود که با حرکت بالهایش به کمک فرزندش می رفت. فقط وقتی زن جوان فرانسوی تنها شد فهمید که همین الان با بزرگان این دنیا دیدار کرده است. اوباما که بوی خمیر دندان می داد، پوتین که بوی اسکناس می داد و اولاند فرانسوی اصیلی که بوی پنیر و سیر می داد. پروویدنس حالا احساس می کرد آنها را همچون دوستانی قدیمی می شناسد. اما او با رایحه ها دوباره راهش را از سر می گرفت. بیکینیش بیشتر از لباس سرهمی پسرکی 10 ساله که در مدرسه اسکی در شامونی ثبت نام کرده بود ستاره داشت. اگر زهرا همین حالا به واسطه اینترنت خبردار نشده بود، وقتی همدیگر را می دیدند چیزهای زیادی داشت که برایش تعریف کند، به شرط اینکه مسئله فقط همین باشد. این گونه او احتمالاً تأخیرش را درک می کرد. اولین روز مادر بودنش او را به این زودی سرخورده کرده بود. چه ننگی. خیلی زود زن جوان آب دید. این انعکاس‌های نقره‌گون، میلیون‌ها صدف مروارید، چندین کیلومتر بین دو سر دنیا. نشانه خوب، یک تنگه، تنگه جبل طارق. حالا دیگر خیلی دور نبود. خورشید همچنان می‌درخشید و به آرامی پایین می‌رفت. آفتاب او را همچون همراهی وفادار دنبال کرده و بالهای او را همچون ایکاروس نسوزانده بود. زمین ناگهان دوباره ظاهر شد. او در مراکش بود، سرزمین موعود. فرودش را انگار خودش هواپیمایی بود به تدریج آغاز کرد. اعلان را به یاد آورد. لطفاً میزهایتان را مرتب کنید و صندلی‌هایتان را در حالت عمودی قرار دهید. تا چند دقیقه دیگر احتمالاً بر فراز مراکش پرواز می‌کرد. بیمارستان تا حدودی در شرق قرار داشت. بنای سفید عظیمی که وسط فرش زرد رنگ بزرگی بین بیابان و کوهستان‌ها گم شده بود. در حالی که به سوی سطح زمین پایین می‌رفت، دید جلویش منحنی‌های شیء اسرارآمیزی آشکار می‌شود. پروویدنس لرزید. به خودش گفت: مسیر رو تغییر بده، سری مسیر رو تغییر بده. حق کاملا با راهب ها بود. آن شی شبیه کلاه آشپزی و در این حال گل کلمی بزرگ بود. همه اینها بیش از آن حدی زیبا بود که دوام بیاورد. بنابراین پروویدنس هین عجلش برای تغییر مسیر و اجتناب از ابر کومولینیمبوس تهدید کننده، ابری با دو بمب هسته‌ای، ابری که ماشین لباسشویی بود، در کام گردباد فرو رفت که او را به سمت قله تهدیدآمیز کوهی مکید. کوهی با سرعتی شگفت‌انگیز سمت او می‌آمد. هنگام اسکی، وقتی می‌بینیم سنوبری به سمت ما می‌آید، با پشت در برف می‌افتیم. در آسمان نیز همینطور است. پروویدنس که همچون مبارزی قدیمی در روز 14 ژوئیه یا دیکتاتور فعالی در آمریکای جنوبی با مدال‌ها پوشانده شده بود، سمت پایین کشیده شده بود و نمی‌توانست پروازش را کنترل کند. غرور کار دستش داده بود. همانطور که موجی در هم شکسته جسم شناگری را به ساحل تندی پرت می‌کند، جریان هوا پستچی ما را با نیروی وحشتناک به سوی زمین پیش راند. او به عروسک پارچه‌ای رام و آسیب پذیری در دست‌های عوامل طبیعی تبدیل شده بود. از آنجا که بیش از حد ضعیف بود که بتواند در برابر چنین آشوبی مقاومت کند، خیلی زود سفیرکشان روی نوک اولین درختی که در مسیرش از آن می‌گذشت له می‌شد.